ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه سوم فروردین 1399 هجری شمسی برابر 22 مارس 2020 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. فرهنگ قویمی:
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور روز یکشنبه اعلام کرد با جان باختن 129 تن دیگر از بیماران کرونایی در ایران، مجموع قربانیان این بیماری به 1685 تن رسیده است. او افزود که در 24 ساعت گذشته 1028 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است.
از جمع 21638 نفری که تا این لحظه گزارش بر مبنای یافته‌های آزمایشگاهی حاکی از ابتلای اونها به بیماری کووید 19 هست، هم 7913 نفر طبق گزارش که همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور داشتند بهبود یافتند و از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.
بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تاکنون 2216 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار نزدیک به 47000 تن نیز به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. در خبر دیگر، معاون آموزشی وزارت علوم ایران روز یکشنبه با اعلام اضافه شدن 3 هفته به دوره آموزشی دانشگاه‌ها گفت هر مقدار بازگشایی دانشگاه‌ها بعد از 16 فروردین با تأخیر روبرو شود، با آن مقدار 3 هفته به دوره آموزشی اضافه خواهد شد. علی خاکی صدیق در این باره به خبرگزاری مهر گفت در حال حاضر تمام برنامه‌های معاونت آموزشی تحت آموزشی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا بوده و برنامه‌ها در جهت مقابله با این ویروس است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد تصمیم گیری درباره زمان بازگشایی مراکز آموزش کشور هفته آینده انجام خواهد گرفت. همزمان وزارت آموزش و پرورش نیز در بیانیه شایعه تعطیلی مدارس تا پایان اردیبهشت 99 را تکذیب و اعلام کرد هر گونه تصمیم درباره تمدید تعطیلی مدارس بر عهده ستاد ملی مبارزه با کرونا است. با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران، از نیمه اسفند ماه گذشته تمامی مدارس و دانشگاه‌های ایران تعطیل شدند. در خبری دیگر، دولت آمریکا روز یکشنبه از فرانسه به خاطر آزاد کردن جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی که به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا بیش از یک سال در زندان‌های فرانسه بود، شدیداً انتقاد کرد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای در این باره اظهار داشت فرانسه نتوانسته است به تعهدات خود طبق معاهده استرداد مشترک عمل کند و به اجرای عدالت آسیب رسانده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جلال روح الله نژاد را متهم کرده که با صادرات غیرقانونی تجهیزات دارای کاربرد نظامی به ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. ایران و فرانسه جمعه گذشته همزمان جلال روح الله نژاد و رولان مارشال، دو شهروند زندانی، یکدیگر را آزاد و مبادله کردند. رونالد مارشال پژوهشگر فرانسوی است که سال گذشته برای دیدار با شریک زندگی خود فریبا دلخواه به ایران سفر کرد و چندی بعد از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد. فریبا عادل‌خواه همچنان در زندان است. بکتاش.
با سپاس از فرهنگ قویمی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ادامه سیر سعودی آمارهای بین المللی ویروس کرونا. دست رد رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد کمک ایالات متحده با چاشنی فرضیه توطئه ویروس.
بدون اینکه شما ادعایی رو که مطرح میکنید با چیزی همراه بکنید که جز دشمنی و سوءظن درش نکته دیگری نیست، خب این باید کجا برد پیدا بکنید؟
انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی به عبارت علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی.
جمهوری اسلامی هیچ وقت یک نظام جمهوری متعارف نبوده.
40 سال گذشته نشون میده که حضور علی فقیه منجر به تضعیف نهادهای انتخابی میشن.
با ساختار فعلی جمهوری اسلامی عملا رهبری در این حال که همه قدرت‌ها را داره هیچ گونه پاسخگویی نداره.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. آمارهای پاندمیک ویروس کرونا در جهان همچنان رو به افزایش است و وضعیت در ایران نیز از این مسئله مستثنا نیست. سپیده بهکام از رادیو فردا که تحولات رو پیگیری کرده روی خط است. از تازه ترین وضعیت در ایران بگو سپیده.
آقای بکتاش، درود میخواستم به شما و شنوندگان رادیو فردا و نوروز رو بهشون شاد باش میگم. در ابتدا با وجودی که در بیشتر کشورهای دنیا آمارها به شکل لحظه‌ای به روز میشه، در ایران مقامات تنها بسنده کردن به اینکه یک بار در روز آمار و ارقام رو اعلام میکنن. امروز هم مثل روزهای گذشته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در سومین روز از فروردین ماه 129 نفر دیگر از بیماران کرونایی در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در مجموع به گفته او شمار درگذشتگان بر اثر این بیماری به 1685 نفر در ایران افزایش یافته. او گفته که شمار کل افراد مبتلا در ایران که شناسایی شدن 21638 نفر هست. البته در همه کشورها می‌بینیم که شرایط به گونه‌ای هستش که نمیشه آمار دقیقی ارائه داد، به دلیل اینکه هنوز خیلی ها نمیدونن که آلوده هستن به ویروس کرونا و در مراحل اولیه هستن، صرفا ناقلن. اما جمهوری اسلامی همیشه متهم هستش که اعداد و ارقام رو دستکاری میکنه، شفاف نیست در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله آماری که الان منتشر میکنه در مورد شمار افراد مبتلا یا درگذشتگان. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو ایران رو به همراه دو کشور چین و روسیه متهم کرده بود که اطلاعات غلطی منتشر میکنن در این زمینه. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع آوری کرده، تا یک روز پیش 46972 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند. بر اساس همین آمار 2216 نفر هم تا دیروز در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادند.
چه اقداماتی داره در کشور انجام میگیره جهت مقابله با شیوع ویروس؟
برخلاف بسیاری از کشورها که قوانین سختگیرانه در نظر گرفته شده و جریمه های سنگینی بعضن در برخی از کشورها برای رعایت نشدن این مقررات اعمال میشه، در ایران تا این لحظه مقامات میگن که اعتقادی به قرنطینه ندارن. اونطور که ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت گفته، هر کشوری روش خودش رو داره و تاکید کرده که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران اجازه نمیده که بشه شهری رو قرنطینه کرد. البته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته که قرنطینه سطح 3 علیه کرونا در حال اجراست و این شکل از قرنطینه که در کشورهای دیگر اجرا میشه به گفته او اعمال حکومت نظامی هست و امکان پذیر نیست. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا گفته که مردم تهران به پویش در خانه بمانیم بپیوندن و خودداری بکنن از سفرهای نوروزی، ولی تاکید کرده که مردم به این هم توجه نمی کنن و گفته که ترددهای مردم دست کم برای خروج از تهران و رفتن به سفر از روز 25 اسفند ماه آغاز شده. یا مثلا محمد صادق براتی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی گفته که تنها در فاصله روزهای 25 اسفند تا 1 فروردین 1,213,000 نفر به مشهد سفر کردند که اگرچه نسبت به دوره مشابه سال پیش 75% کمتر بوده، اما در شرایط کنونی زیاد هست. بنابراین به نظر میرسه که صرف این که مقامات هشدار بدن یا توصیه بکنن که مردم بمونن تو خونه این جواب نمیده. این رو میشه از ویدیوها و تصاویری که از ایران منتشر میشه درباره سفرهای نوروزی هم متوجه شد. در گزارش‌هایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی گاهی نشون میده که در بسیاری از شهرها خود مردم اومدن اقدام میکنن به ممانعت از ورود مردم به شهرهاشون، که البته این کار هم خطرناکه، هم منجر به درگیری احتمالی میشه یا گسترش بیشتر بیماری. اما یه سری اقداماتی انجام شده برای جلوگیری از خروج مردم از منازل. مثلا امروز من دیدم که شرکت گاز و شرکت توانیر اعلام کرده که برای پیشگیری از شیوع ویروس و جلوگیری از مراجعه ماموران قرائت به در منازل، مشترکان بیان خودشون رقم کنترل رو بخونن و به شرکت گاز و برق پیامک بزنن. محدودیت‌هایی هم در نظر گرفته شده. مثلا امروز یک شنبه، در واقع از امروز یک شنبه سوم فروردین، بر اساس اون چیزی که استانداری تهران به فرمانداران ابلاغ کرده، قرار هستش که بجز فروشگاه‌های بزرگ که مادی احتیاج ضروری رو تامین می‌کنن، مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه، نانوایی‌ها و سوپرمارکت‌ها و داروخونه‌ها، سایر اماکن تجاری تا پایان فروردین تعطیل باشن. در غیر این صورت باشون برخورد هم میشه.
یه نگاهی هم بندازیم گذرا به آمارهای شیوع ویروس کرونا، آمارهای مرگ و میر و همچنین ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی.
آقای برکش، اینقدر واقعا لحظه‌ای تغییر میکنه که من هر چقدر که بروز میکنم تا جمله تموم بشه رقم ها تغییر میکنه. اما در حال حاضر در کل دنیا شمار افرادی که شناسایی شدن و آلوده هستن به ویروس کرونا 336,167 نفر هستن، که از این تعداد 14,441 نفر درگذشتن و 96,958 نفر بهبود پیدا کردن. چین با 81,054 مورد الان در صدر جدول هست. بعد از چین ایتالیا هست با 59,138 مورد. آمریکا در دقایق پیش اومد ردیف سوم با 36,756 مورد. بعد از اون اسپانیا با 28,603 مورد هست. آلمان قرار داره با 24,714 مورد. بعد ایران، من دیگه رقم ها رو نمیگم، به ترتیب ایران هست، فرانسه هست، کره جنوبی هست. و در مورد مرگ و میر هم بیشترین آمار تا الان در ایتالیا ثبت شده، تا این لحظه 5,676 مورد. بعد از ایتالیا چین هست با 3,261 مورد، بعد اسپانیا با 1,756 مورد، و بعد هم به ترتیب ایران، فرانسه، آمریکا، بریتانیا، هلند و کره جنوبی. باز تاکید میکنم که اینها لحظه ای هست، دقیق نیست و آمارها بسیار بیشتر از اینها هست که گفته میشه.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که معادل 95% از موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان خفیف و بالغ بر 10,000 مورد، معادل 5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ توضیح یا شواهدی اتهامی مبنی بر به توصیف او تولید ویروس کرونا در آمریکا رو مطرح کرده، مدعی شده که به عبارت وی گفته می شود بخشی از آن ویروس مخصوص ایران تولید شده است. رهبر جمهوری اسلامی در نطقی که امروز به طور مستقیم از وسایل ارتباط جمعی پخش می شد، پیشنهاد کمک آمریکا در مقابله با کرونا رو رد کرد. رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند به رادیو فردا می گوید:
واقعا من تمام حرفایی که امروز ایشون زد رو گوش کردم، ولی در انتها باید اعتراف کنم که چیزی نفهمیدم. مجموعه حرفا حرفای بی‌معنی و بی‌محتوایی بود، به خصوص در این وضعیت خاص. برای کسانی که خودشون رو ایرانی میدونن، شاید یک وجه اون این بود که اصلا انگاری فرهنگ ایرانی رو، ادیبان ایرانی رو، فیلسوفای ایرانی رو، صاحبان سخن ایرانی رو فراموش کرده بود و این جلسه رو اشتباه گرفته بود به جای جلسه درس خارج که فقط توضیح قرآنی میداد، اون هم در جایگاهی که باید پیام نوروزی از گوش کسی که خودش رو رئیس مملکت معرفی میکنه به گوش مردم میرسید. ولی یک پیام درش شاید مشخص بود با مجموعه بی‌انتهایی، اینکه ما به دور خودمون دیواری کشیدیم، ما در مقابل آمریکا درها رو بستیم و اگر دولت هم
نگاهی غیر از این داره اشتباه میکنه، به خصوص در روزی که از روحانی میشنویم یا از زبان نامه‌ای که نوشته که مردم آمریکا از دولتشون بخوان تحریم ها رو بردارن. چطور میشه این دوگانگی رو بین رئیس این حکومت و رئیس اجرایی حکومت به نوعی توضیح داد برای مردمی که واقعا تا خرخره دچار مشکلات و گرفتاری هستن؟ ایشون مثل اینکه در یک کره دیگری امروز زندگی میکرد.
آقای تغیزاده، پیشتر هم ایده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی، یعنی در خود جمهوری اسلامی، این صحبت‌های سوء زن‌ها و اینها مطرح بود نسبت به ویروس کرونا و عمدتاً طوری هم طرح می‌شد که مانند همین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که با قطعیت و اطمینانم طرح نمیشه، یعنی اینکه نمیدونم این اتهام چقدر حقیقیه، شما متهمید، صحبت‌ها یه جوری در حالت فقط ادعاست، یعنی از لحاظ سیاسی این صحبت‌ها مطرح میشه انگار.
ما زبان احمدی نژاد هم به دفعات نکاتی رو شنیدیم که با نزاکت دیپلماتیک شاید همسو نبود، ولی ادعاهایی که امروز آقای خامنه‌ای به اون تأکید کرد، به خصوص اینکه اگر کمک آمریکا رو قبول بکنیم شاید اونها به دنبال این باشن با آوردن کالاهایی یا کمکهایی که رفتن این ویروس رو از ایران سخت‌تر و دیرتر بکنن، و روی این کار مطالعاتی کردن. ما زبان یک رئیس کشور نکات میشنویم بدون اینکه کمترین مدرکی، نشانه‌ای دال بر پشتیبانی حداقلی از این مطلب درش باشه. واقعا مردم این رو به مسخره میگیرن بدون اینکه شما ادعایی رو که مطرح میکنید با چیزی همراه بکنید که جز دشمنی و سوء زن درش نکته دیگری نیست. خب این باید کجا برد پیدا بکنه؟ ما چنین اتهاماتی رو از زبان هیچ کدام از دولت‌هایی که حتی در تقابل و رقابت با آمریکا هستند و یا چینی‌ها که بزرگترین قربانی این ویروس رو تا به حال تحمل کردند و پرداختن نشنیدیم. واقعا این صحبت‌ها از زبان کسی که خودش رو رهبر یک کشور معرفی می‌کنه بسیار غریبه. درش رنگ دشمنی تون قوی‌تر از هر رنگ دیگری دیده می‌شد و این باعث تأسف. ایران یک کشور بزرگه و باید در جامعه جهانی جایگاهی داشته باشه و تنها از راه مراوده با دنیای خارج همسایگانه که ما میتونیم زندگی رو به رونقی داشته باشیم. ولی اون چی که امروز گفته شد مفهومش این بود که ما به دور خودمون در مقابل آمریکا و دوستانش یا کشورهای منطقه اگه لازم باشه دیوار میکشیم و اون کسی که با ما نیست دشمن ماست.
اگه بخوایم یک نگاهی داشته باشیم به تاریخچه ویروس ها و بیماری های واگیر که سابقه شون به درازای تاریخ، از عمق تاریخ ویروس ها بیماری هایی بوده که جمعیت قابل توجهی از ساکنان کره زمین رو از بین برده. برای نمونه میتونیم اشاره کنیم به آنفولانزای که پس از جنگ جهانی اول شیوع پیدا کرد و بنابر اسنادی که هست بین 20 تا 50 میلیون تلفات داشت، حتی بیش از قربانیان جنگ جهانی اول. تاریخچه این گونه بیماری ها و ویروس ها خیلی قدیمیه، این اولین بار نیست که بشر با همچین واقعی روبرو شده.
چرا راه دور بریم؟ در ایران خودمون حدود 150 سال پیش وقتی که ناصرالدین شاه به کربلا رفته بود یک قحطی بزرگ تو ایران پیش آمده بود و مردم توی خیابون ها میخوندن که شاه کچکلا رفته کربلا، نون شده گرون، یک من یک قرون. و بعد از جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی ما سابقه طاعون و وبا رو در کشور خودمون داشتیم که تلفات سنگینی داشته. در یکی از این قحطی‌ها احتمالاً شاید تا 6-8 میلیون از جمعیت اندک ایران که از 20 میلیون بیشتر نبوده از دست رفته. ولی وضعیت امروز حتی قابل مقایسه با مرگ سیاهی که در سال 1349 حدود 1/3 یا 40% از جمعیت اروپا رو تقلیل داد نیست، به این علت که مردم حالا با هم ارتباط دارن و این ارتباط حساسیت تازه‌ای رو ایجاد کرده. در کنار این ارتباط نوعی ترس ایجاد شده، همون ترسی که ما در بازار نفت میبینیم که اگر مصرف نفت یا صادرات نفت 30 میلیون بشکه است ولی یک پالایشگاه در نقطه‌ای از دنیا خراب میشه، قیمت‌های نفت به صورت شگفت‌انگیزی افزایش پیدا میکنه. ما این ترس رو امروز در سراسر دنیا میبینیم، هرچند که تلفات به اندازه مرگ سیاه در اندازه‌های جهانی و یا سه حادثه فاجعه باری که در ایران پیش آمد نیست. امروز زندگی مردم واقعا فلج شده و اون چی که پیش آمده به صورت غیر منتظره نحوه زندگی و طرز فکر مردم رو عوض کرده. بعد از ماجرای کرونا که به نظر نمی رسه در آینده نزدیک قابل حل باشه و به انتها برسه، شاید بیش از یک سال و یا بازگشت اون رو بایستی انتظار داشت تا اینکه مردم کنترل تازه‌ای به این مشکل پیدا بکنن، نحوه زندگی اونها، نگاه اونها به زندگی و فرهنگ اونها با هم دیگه عوض شده. امروز ما با جامعه تازه‌ای روبرو هستیم.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
رئیس جمهور با تدبیر، من نمیدونم این مدرک تحصیلی تو از کجا گرفتی. تو این شرایط خیلی از کشورهای بزرگ همه شهرها رو قرنطینه کردن، همه کسب و کارها تعطیل شده. اون وقت تو چی میگی؟ هی دشمن میکنی. این وسط تو نگران جان مردم یا تعطیلی کشور؟ اگر مردم بمیرن اون موقع دیگه کسی نیست که کار کنه. جمع کن این بساط تو.
رئیس جمهور ما میاد میگه با لبخند، میاد میگه فروشگاه اروپا خالیه، ما فروشگاهمون پره. نه، ما جیبامون خالیه، فروشگاهمون پره، جیبامون خالیه. برو نخند، برو نمک تو زخم این مردم نپاش. این مردم ها چرا اینجوری میکنید شما؟ فروشگاه پره، ما پول نداریم. چرا این حرفا را شما میزنید ای نامسلمونا؟
اگر دولت راست میگفت فکر ملت ما بود، حکومت نظامی اعلام میکرد تا اینقدر کشته ندن. پس فکر مردم نیستش. هی مرد بر آمریکا بی خودی نگه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه سازندگی با انتقاد از شرایط کشور به مباحثی همچون انتخابات، قتل‌های زنجیره‌ای و بنیان جمهوری اسلامی پرداخته، گفته تغییر نظارت استصوابی از دست مجلس خارج است چون هر تغییری را شورای نگهبان رد می‌کند. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حال انتقال از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی هستیم. این را علی مطهری نماینده مجلس ایران در گفتگو با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه سازندگی میگوید. به اعتقاد او عده‌ای در درون حاکمیت به طور جدی به دنبال حکومت اسلامی هستند، چرا که به گفته آقای مطهری رأی مردم را تزیینی می‌دانند. علی ابشاری تحلیلگر سیاسی اما میگوید شکل، ساختار و تشکیلات ایران از ابتدای انقلاب جمهوری نبوده است.
سخنان آقای علی مطهری در مورد اینکه جمهوری اسلامی داره به حکومت اسلامی تبدیل میشه یک حرف کلیشه‌ای هست که در سالگان گذشته برخی از اصلاح طلبان مرتب هشدار دادن، اما در واقع جمهوری اسلامی هیچ وقت یک نظام جمهوری متعارف نبوده، یک جمهور ناجمهور هست و یک حکومت اقتدارگرا. و این روندی که امروز دیده میشه که فضا به سمت تنگ‌تر شدن مجاری مشارکت سیاسی رفته و نهادهای انتخابی ضعیف‌تر شدن، در اصل محصول یک روند 40 ساله هست که از همون ابتدا پایه انحصار طلبی سیاسی و به حاشیه رفتن جمهوریت گذاشته شد و در طی 4 دهه با فراز و نشیب تحول پیدا کرده. برای رسیدن به یک نظام جمهوری واقعی چاره جز تغییرات ساختاری قدرت نیست.
علی مطهری نماینده مجلس ایران بدون اشاره به نام افراد گفته آنها مجلس را یک نهاد مشورتی و نهادی می‌دانند که باید منبعیت رهبری را اجرا کند و رئیس جمهور مستقیما باید منصوب رهبری باشد. او بر همین اساس پیشنهاد داده که رئیس جمهوری آینده ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب شود. فاطمه حقیقت‌جو نماینده مجلس ششم نیز با اشاره به گفته‌های علی مطهری می‌گوید در 40 سال گذشته حضور ولی فقیه منجر به تضعیف نهادهای انتخابی شده است.
در این مصاحبه به مسائلی که منجر به تضعیف مجلس شده می‌پردازه، از جمله نحوه تفسیر اصل 110 قانون اساسی که در خصوص اختیارات رهبری است. در واقع از نظر وی عده معتقدند که اختیارات رهبری فرای قانون اساسی است و عده معتقدند از جمله خود ایشون اختیارات رهبری در ذیل مواد تعریف شده در اصل 110 هست و معتقد است که این نوع نگاه به اختیارات ولی فقیه که فرای قانون اساسی است منجر به تضعیف مجلس شده، در حالی که اساساً 40 سال گذشته نشون میده که حضور ولی فقیه منجر به تضعیف نهادهای انتخابی میشن.
علی مطهری همچنین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات تأثیری در سرنوشت ما ندارد گفته نهادهای انتخابی دکوری برای دموکراسی هستند و تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود. او در توضیح این جمله گفته در مجلس شورای اسلامی به طور دائم گفته می شود پیغامی از بیت آمد و آقایان لاریجانی و عارف همیشه گوش به زنگ بیت بودند. صحبت‌های احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین مجلس ایران را در این رابطه بشنوید.
قاعدتاً اشاره آقای مطهری در چارچوب ساختارهای جمهوری اسلامی و اشاره به مواردی مانند تشکیل هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که به تعبیر او شورای نگهبان دوم شده و همینطور عملاً بی اختیار شدن دولت و مجلس. اینکه آقای مطهری پیشنهاد دادن که رئیس جمهور را رهبر انتخاب بکنن هم البته از سوی دیگه‌ای قبلاً مطرح بوده، به این معنا که با ساختار فعلی جمهوری اسلامی عملا رهبری در این حال که همه قدرت ها را داره هیچگونه پاسخگویی نداره و در اون صورت این تکلیف حاکمیت مشخص خواهد شد و عملا حاکمیت یک پارچه خواهد شد و موظف به پاسخگویی خواهد بود، هرچند با این ساختار هم بعیده که رهبر جمهوری اسلامی پاسخگویی داشته باشه.
آقای مطهری گفته زمانی که نایب رئیس مجلس بوده پیشنهاد داده درباره جایگاه مجلس با آیت الله خامنه ای مذاکره شود ولی به آن توجهی نشده. این نماینده مجلس در انتخابات دوره 11 نیز کاندیدا شده بود ولی از سوی شورای نگهبان ایران رد صلاحیت شد.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش میداد. با ادامه شیوع ویروس کرونا در جهان، ادامه درخواست ها جهت لغو یا تعویق بازی های المپیک 2020 توکیو در تابستان همچنان مطرح است. کیانه معنوی.
کمیته بین‌المللی المپیک روز یکشنبه در مورد برنامه زمانبندی کنونی بازی‌های المپیک توکیو در سال 2020 همزمان با شیوع کرونا در جهان با مخالفت شدید فدراسیون‌ها، تیم‌ها و همینطور ورزشکاران روبرو شده است. به گزارش رویترز، مخالفان به دلیل پخش ویروس کرونا در جهان و احتمال به خطر افتادن جان شرکت کنندگان خواستار به تعویق افتادن بازی‌ها شدند. به گزارش رویترز، توماس باخ رئیس کنونی کمیته بین‌المللی المپیک که از مدافعان برگزاری بازی‌ها طبق برنامه بوده گفت هر تصمیمی برای تغییر بازی‌های المپیک موضوع ساده‌ای نیست، بلکه به برنامه‌ریزی مجدد و اطلاع رسانی دقیق نیاز دارد. وی روز شنبه به شبکه خبری SWR آلمان گفت بازی‌های المپیک مانند یک بازی فوتبال که بگوییم هفته آینده قرار بوده برگزار شود قابل انتقال نیست، بلکه کاری پیچیده است و فقط می‌تواند با مسئولیت‌پذیری بر پایه و اساسی روشن انجام گیرد. وی همچنین موضوع لغو 9 بازی را که قرار است در ماه ژوئیه تا اوت انجام گیرد رد کرد. وی گفت لغو بازی‌ها راه حلی منصفانه نیست، بلکه به گفته او به معنای نابودی رویاهای 11,000 ورزشکار از 206 کمیته المپیک خواهد بود. با این وجود خبرگزاری رویترز روز یکشنبه از قول برخی منابع که نامی از آنها نبرده خبر داد که برگزار کنندگان بازی‌های توکیو بررسی پیشنویس گزینه‌های احتمالی دیگری را در صورت لغو بازی‌های المپیک 2020 در تابستان پیش رو آغاز کردند. یکی از این منابع نزدیک به کمیته ساماندهی که در تهیه پیشنویس سناریوهای احتمالی جایگزین نقش دارد به رویترز گفته است که از برگزار کنندگان خواسته شده که در صورت تعویق مسابقات در اندیشه برنامه‌ریزی جدید برای جایگزینی مناسب باشند. این مقام با بیان اینکه سناریوهای احتمالی شامل تخمین هزینه تأخیرهای مختلف نیز خواهد بود، افزود احتمالاً برنامه‌های جایگزین B، C و D در دست بررسی است. به گزارش رویترز، منابع دیگر نزدیک به المپیک بدون پرداختن به جزئیات به رویترز گفتند که هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک احتمالاً در اوایل ماه آوریل ماه آینده میلادی در این مورد نشستی را برگزار می‌کند. فشارها برای به تعویق انداختن بازی‌های المپیک به خاطر ویروس کرونا که تاکنون هزاران تن را در جهان گرفتار کرده و احتمالاً قربانیان بیشتری نیز خواهد گرفت، هر روز افزایش بیشتری می‌گیرد.
کیانه معنوی، مشروح اخبار، 11 شب ایران.